صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
بار الها، تو را شکر و سپاس میگوییم که عنایات و فیض تو امروز شامل حال ما شده و با ما موافق اعمالمون رفتار ننموده ای و آنچه که لیاقتمون بوده است را به ما نداده ای. ای قدوس عادل و ای خدای سرمدی، جلال بر تو باد که ما را دوست داری و محبت میکنی و به ما نه فقط فرصت عطا کردی تا به سوی تو بیاییم، بلکه با عطا کردن گفتار آسمانیت با ما سخن میگویی و به ما حیات و زندگی میبخشی. استدعا داریم ای خداوند، در این ساعت با ما سخن بگو و فکر و هستی ما را متوجه خود و قدوسیت و محبتت بگردان، تا ترا بهتر شناخته و شایسته تر پرستش کنیم. این دعا را به نام و به لیاقت یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده میطلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11 بخش از انجیل مقدس. هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند متعال برای شما شادی و موفقیت را خواست دارم. خدا را شکر می کنم که میتونم از طریق امواج صوتی نه فقط با شما صحبت کرده و در تماس باشم، بلکه از همه مهمتر حیاتی ترین پیام در تاریخ بشریت، یعنی پیام آسمانی و مژده خدایی انجیل مقدس را براتون بخونم و از شما دعوت کنم که بیایید و در شادی و فیض عظیمی که خدا یکتا به وسیله منجی و نجات دهنده عالم عیسی مسیح به ما عطا کرده است، شریک و سهیم شوید و صاحب نجات بگردید. همونطور که واقف هستید، رادیو صدای انجیل پیام آور مژده نجات و کلمات آسمانی خدای یکتا می باشد و هدف ما رسانیدن تمام پیام کتاب مقدس تورات و انجیل به سمع شما حقجویان عزیز و طالبان راستی است. ما آیات را براتون می خونیم و با دادن توضیحات مختصری پیرامون معنی آیات، امیدواریم که شما را در امور معنویت یاری داده و شما با تفکر و تعمق کردن در باری معنی آیات آسمانی بتوانید به حقیقت آسمانی نائل شده و از سردرگمی و آوارگی روح و روان آزاد شده، حقیقت را یافته و حقیقت شما را آزاد کند و از آن پیروی کنید. و برای رسیدن به مقصود و هدف مقدس خودمون هرگز کاری به مسائل سیاسی نداریم و وابستگی به هیچ گروه سیاسی هم نداشته و نخواهیم داشت و در این راه نیز حتی از انتقاد و حمله کردن به عقاید و اعتقادات مذهبی دیگران، ولو اینکه بت پرست و لامصب باشند و یا ادعای یکتا پرستی کنند و یا دشمنان مسیحیت باشند و به ضد مسیحیان فعالیت کنند، خودداری می‌ورزیم. ما نه قصد نکوهش و خار کردن عقاید کسی را داریم و نه قصد حمله و تحقیر کردن عقاید مردم، بلکه پیام ما فقط و فقط رسانیدن بشارت انجیل یا مژده خدا به سمع شما می باشد. و امیدوارم که دوستان وقتی ما معنی آیات را تفسیر می کنیم و کلام خدا را براتون می خونیم، خیال نکنید که می خواهیم به شما تنه بزنیم. اگر آیات آسمانی سبب منقلب شدن افکارتون و یا افکار گروهی میشه، همیشه این حقیقت را به خاطر داشته باشید که این آیات گفتار ما نیستند، بلکه گفتار خدای یکتا، خدای ازلی و ابدی، خدای بی‌نیاز و بی‌شریک و خدای پرمحبت است که چه بسا به وسیله این آیات زنده داره با شما صحبت میکنه و یا شما را ملزم میکنه و دعوت به توبه مینماید و شما میخواهد که توجه شما به حقیقت اصلی و یا کلمه آشکار شده خیش معطوف کنه. بنابراین وقتی کلام خدا را میشنوید و احساس میکنید که داره با شما صحبت میکنه، تمنا این که در برابر کلمات خدا یکتا تسلیم شوید و راه اطاعت و تسلیم را پیش خود سازید. در برنامه گذشته ما کتاب امثال سلیمان نبی که مملو از پند و اندرس های این را مرد خدا برای زندگی فرد فرد ما در این عالم بود رو به پایان رسانیدیم و دیدیم که حضرت سلیمان به ما امر می فرماید، خواهش می کند که حکمت و فطانت خدایی را همیشه طالب باشیم و اینکه ترس خداوند آغاز حکمت و فطانت حقیقی می باشد. پس از مطالعه این کتاب از تورات مقدس، حالا توجه خود را به انجیل مقدس معطوف می‌کنیم و رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان که به رساله شادی و امید و رساله مسیحایی مسمى می‌باشد معطوف کرده و این رساله بسیار عمیق و روحانی را که روح و روان هر انسانی را شیفته و عاشق خدا می‌کند و سبب می‌شه که دائما خدا را حمد و ثنا بگوید و شادی الهی را دریافت کند، با یکدیگر مطالعه می‌کنیم به این امید که شما نیز از این شادی و نعمت و فیضی که خدا به وسیله عیسی مسیح عطا کرده است شریک بهره‌مند بشید و در شادی ما نیز شریک شوید. همانطوری که واقف هستید، کتاب مقدس ما مسیحیان از دو قسمت اصلی و هر یک به چند بخش یا قسمت دیگر تقسیم شده است. قسمت اول را کتاب تورات و صحف انبیا و مزامیر حضرت داوود تشکیل داده که به عهد عتیق نیز مسمى می باشد و یا پیمان قدیم، که اشاره به عهد و پیمان است که خدا یکتا اول با ابراهیم و بعداً با یعقوب و مجدداً با موسی و قوم بنی اسرائیل بسته که مجموعاً از 39 بخش یا کتاب تشکیل گردیده. و همونطوری که می‌دانید ما مطالب این قسمت‌ها رو براتون خواهیم خوان. و قسمت دوم که به انجیل مقدس یا عهد جدید مسمى می‌باشد، شامل 27 کتاب یا بخشی که نه فقط پیام و زندگی و تعلیمات منجی جهان عیسی مسیح رو بیان می‌کنه، بلکه سرگذشت رسولان مسیح و رسالات آسمانی می‌باشه که چند رسول برگزیده عیسی مسیح به وسیله الهام الهی آن را به رشته تحریر درآوردند. خدا به آنها الهام می‌بخشه تا کلام خدا را برای ما تفسیر کنند و حقایق مکاشفی عیسی مسیح رو برای ما واضح‌تر و روشن‌تر نمایند. و البته کتاب آخر یا کتاب مکاشفه کتابی است که درباره آینده جهان و زندگی پس از مرگ و داوری یا روز آخر و معاد نیز سخن بسیار گفته و مملو از نبوت‌ها و رویاها می‌باشد. روش مطالعه ما از کلام خدا که برگزیدیم اینه که اول یک بخش از تورات رو براتون میخونیم و بعد یک بخش یا یک قسمت از کتاب انجیل رو با هم دیگه مطالعه میکنیم. حالا طبق همین روشی که برگزیدیم، ما به رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان رسیدیم. عرض کنم قبل از اینکه آیات و معنی آیات این کلام، این قسمت از کلام خدا رو به سمتون برسونم، لازم میدونم که اطلاعات مختصری پیرامون این رساله بسیار مهم که به قلب هر شخص مؤمن و بخشیده شده از گناه بسیار بسیار نزدیکه به عرضتون برسونم، زیرا تنها با دانستن موقعیت و شرایط جوی آن زمان قادر هستیم به اهمیت آن و ارزش عظیم این رساله پی برده و حتی آن را بهتر درک کنیم. اول از همه لازم می دونم بگویم که در سال 62 میلادی این رساله به رشته تحریر در می آید، یعنی در حدود 29 سال پس از صعود عیسی مسیح به آسمان. حضرت پولس، این رسول برجسته و پر از الهام الهی عیسی مسیح، زمان این رساله را می نویسد که در زندان روم قرار گرفته بود و منتظر فرارسیدن ساعت شهید شدنش به وسیله نرو امپراتور دیوانه روم بود. این مطلب حائز اهمیت بسیار است، زیرا تقریبا میشه گفت که این رساله جزی از وصیت‌نامه حضرت پولس رسول محسوب میشود، زیرا او میدانست که اولا به خاطر ایمانش به عیسی مسیح به زندان رفته، به خاطر ایمانش به مسیح زندانی شده و زهج کشیده و حالا به خاطر اعتقادات و به خاطر بشارت و پیام مسیح به زودی شهید خواهد شد. بنابراین فرصت خیلی زیادی داشت که در این را فکر بکنه. آیا این بهترین است که ایمانش را منکر بشه و زندگی دنیوی خود را باز یابد؟ و یا در این لحظات آخر در برابر عظیمترین امپراتور عالم و قویترین مرد این دنیا یعنی نرو زانو نزند و زندگیش را به خاطر ایمان به مسیح از دست بدهد؟ او در زندان بود، خیلی راحت می توانست با منکر شدن ایمانش از زندان آزاد شود، ولی او مرگ را با شادی می پذیرد. او در حقیقت به استقبال مرگ می رود، زیرا تجربیات او با عیسی مسیح زنده، مسیح موعود، نجات دهنده عزیز سبب شده بود که نه فقط در حقیقت الهی ثابت قدم بشه، بلکه حیات ابدی و زندگی جاوید را تصاحب و خود را در ملکوت خدا شریک و سهیم بداند و این افتخار را داشته باشد که به خاطر نام مقدس خدا و منجی عزیز عیسی مسیح شهید شود. حضرت پولس وقتی که در زندان روم بود 4 رساله می نویسد که به رسالات زندانی نیز مسما می باشند و عبارتند از رساله به مسیحیان شهر افسوس، رساله به مسیحیان شهر فیلیپی، رساله به مسیحیان کلوسیان و رساله به فلیمون. شاید سوال بشه که چرا این رساله به رساله فیلیپیان مسما است؟ نظر به این که حضرت پولس این رساله را به مسیحیانی که در شهر فیلیپی که در شمال یونان واقع بود زندگی میکردن مینویسه و در حقیقت پاسخ او به نامه و فرستاده آنان بوده، از این جهت به رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان مسما گردیده، یعنی برای مسیحیانی که در شهر فیلیپی زندگی میکردن. حضرت پولس رابطه بسیار نزدیک و صمیمانه با ایمانداران یا کسانی که از مذاهب دیگر به مسیحیت گرویده بودند در این شهر داشت. شهر فیلیپی در اروپا و در یونان امروزی واقع شده و از متن رساله آشکار میشه که یک رابطه بسیار حسن و نزدیک و صمیمانه بین پولس رسول و افراد این شهر که به پیام او را گوش کرده بودند و مسیحی شده بودند برقرار بود و مسیحیان شهر فیلیپی عزت و احترام خاصی به رسول برگزیده خدا داشتند و او را بی نهایت محبت نموده و حاضر بودند که در راه رسول مسیح جان فدا کنند. بدون شک می توان گفت که این ایمانداران بیش از هر شهر دیگری به عمق محبت رسول خدا یکتا و صداقت و دلسوزی او و ارزش پیام انجیل مقدس، پیام حیات بخش، پی برده بودند و پولس رسول احساس میکرد که آنان احساسات عمیق قلبی و افکار او را درک میکنند و در نتیجه میتوان به خوبی در حین مکاتبه این رساله به مسیحیان شهر فیلیپی متوجه یک حس اتحاد و یگانگی و برادرانه بین حضرت پولس و مسیحیان این شهر شد. عرض کنم حضرت پولس خود مؤسس کلیسای این شهر محسوب میشه. همانطوری که در مطالعه زندگی این رادمرد خدا دیدیم، پولس رسول 3 سفر بزرگ بشارتی نمود. مقصود از سفر بشارتی مسافرت هایی است که حضرت پولس به خاطر اشاعه پیام حیات بخش انجیل در دنیای آن زمان نمود. در سفر دوم خود بود که وارد شهر فیلیپی میشه و پیام مژده انجیل رو به مردم آنجا میرساند. این موضوع در کتاب اعمال رسولان که پنجمین قسمت از انجیل مقدس برای ما به ثبت رسیده است. عرض کنم در سفر اول حضرت پولس با بارنباس سفر بشارتی خود را آغاز میکنه و به نواحی غلاطیه یا آسیای صغیر میرن و در ترکیه امروزی کلام خدا رو به سمع مردم میرسونن. اما پس از مدتی بر اثر مشکلات و جفاها و به خاطر وجود مرقس، حضرت پولس از رفتن با بارنبا خودداری میکنه و با سیلاس هم سفر شده و بارنباس همراه با مرقس به جهت دیگر برای رسونیدن بشارت میروند. علت این بود که مرقس یک جوانی بود که در ایمان خود هنوز آنقدر رشد نکرده بود و چون در سفرش دائما آرزوی بازگشت به شهر و ولایت خود میکرد، پولس نمیخواست که همراه مرقس به سفر برود. اما این اختلاف چندان دوامی نداشت، زیرا وقتی پولس از سفر خود برمیگرده دوباره با بارنباس همراه میشود. در اینجا لازم میدونم که بگویم بارنباس با باراباس یکی نمی باشد، بلکه دو شخصیت کاملا متفاوتی هستند. باراباس دزد و سردسته دزدان و راهزنان بود که محکوم به مرگ شده بود و در زندان اورشلیم منتظر اجرای حکم اعدام بود. اما یهودیان متعصب از روی تعصب و نفرتی که نسبت به مسیح داشتن از امپراتوری روم، دست نشانده امپراتوریوم، تقاضای آزادی بارنباس را میکنن و در عوض میخوان که عیسی مسیح رو مصلوب نماین و اینطور هم میشه. ولی بارنباس یکی از شاگردان و پیروان مسیح میباشد، نه جزو 12 حواری بلکه یکی از پیروان مسیح بود که پس از دیدن رستاخیز عیسی مسیح از مردگان و یا شاهد بودن مرگ و صلیب و صعود مسیح به آسمان متوجه حقانیت پیام مسیح میشه و با رسولان مسیح متحد شده در اشاعه بشارت انجیل فعالیت شدیدی میکند. نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت اینه که در این زمان آداب و رسوم و فلسفه یونانی و زبان یونانی تمام آن منطقه را زیر سلطه خود قرار داده بود. توسعه فرهنگ و فلسفه یونانی که طرز فکر همه را تحت شعاع قرار داده بود از زمان اسکندر کبیر یا مقدونی آغاز شده و در این زمان بیش از بیش در زندگی و حتی در طرز فکر مردم یهود و غیر یهود اثر بسیار زیادی کرده بود. در کتاب اعمال رسولان از فصل 16 می توانیم درباره سفر حضرت پولس به شهر فیلیپی مطالعه کنیم. در آیه 7 آمده است که پولس رسول از غلاطیه یا از آسیای صغیر قصد داشت روانه آسیا بشود، ولی روح خدا او را اجازه نداد و تنها راهی که در برابر او بود این بود که به طرف غرب یا اروپا برود. حضرت پولس در ابتدا خودش قصد نداشت به شهر فیلیپی بره و نمیدانست که چرا باید به طرف غرب بره. نمیدانست که مقصد نهاییش کجا میباشه. سوالهای بسیاری در فکرش بود، ولی یک چیز را میدانست و آن این بود که روح خدا او را فرا خوانده که به طرف غرب برود یا به طرف اروپا بره. پس او در آنجا منتظر هدایت و راهنمایی خدا میشه و سرانجام سوار کشتی میشه، بدون که مقصود از این الهامی که خدا به او داده چیه و وارد شهر فیلیپی میشه. دوستان عزیز، در اینجا لازمه بگویم که من و شما نیز گاهی از خداوند تقاضای هدایت و راهنمایی میکنیم و انتظار داریم که خدا فوری جواب دعامون رو بده، فورا راه را به ما نشون بده و بیتابی میکنیم و قرار نداریم که خدایا همین امروز جواب دعا رو بده و یا موضوع رو برام آشکار کن. در صورتی که در اینجا میبینیم که رسول خدا میبایستی منتظر میماند و سوالهایی داشت که جواب نداشت، بلکه فقط توکل به خدا نمود تا خود خدا سر وقت معین جواب سوالهایش رو بده. ما باید این حقیقت را بپذیریم که هیچ وقت نمیتوانیم به خدا دستور بدیم و بگیم که خدایا تو باید امروز این جواب را به ما بدهید، بلکه بعضی وقتا این حقیقت را فراموش نکنیم که ما مخلوق خدا هستیم و ما باید همیشه با ادب و با صبر منتظر باشیم که خدا خودش سر وقتی که اراده میکنه ما را رهبری و هدایت نماید. یا یعنی اگر چیزی را از خدا خواسته ایم ولی هنوز جواب آن را نگرفته ایم، بیتابی نباید بکنیم، بلکه چشم انتظار خداوند باشیم و با صبر و ایمان منتظر رهبری و هدایت او بشویم. پولس در شهر تراسو منتظر هدایت خداوند میماند و در اینجا بود که خدا دوباره در رویا به او ظاهر میشه و او را به طرف شهر فیلیپی رهبری و هدایت میکند. این مطلب را در فصل 16 کتاب اعمال رسولان از آیه 9 میتونیم بخونیم و این اولین سفر بشارتی و مهمترین سفر از آسیا به اروپا در تاریخ جهان محسوب میشه، زیرا برای اولین بار پیام حیات بخش خدا یکتا به اروپایی که مردم در آن زمان بت پرست بودند و قیصر را میپرستیدند برده میشه، آن هم به وسیله رسول برگزیده منجی عالم بشریت عیسی مسیح زنده. در این ایام تمام اروپاییان همونطور که گفتم بت پرست بودند و در شهر روم مردم امپراتور رو می پرستیدن زیرا او را خدا می پنداشتن. در کتاب اعمال رسولان اینطور می خوانیم، حضرت لوقا در مورد سفر به شهر فیلیپی می گوید: سرانجام به شهر فیلیپی رسیدیم که یکی از شهرهای مستمره دولت روم و داخل مرز مقدونیه یا یونان بود. چند روزی در آنجا ماندیم تا روز شنبه فرا رسید. روز شنبه که برای یهود روز استراحت و عبادت بود، از شهر بیرون رفتیم تا به ساحل رودخانه رسیدیم، چون شنیدیم در آنجا عده‌ای برای دعا دور هم جمع می شوند. اما فقط چند زن آمدند. ما هم از کلام خدا به ایشان درس دادیم. نام یکی از زنان لیدیه بود. او فروشنده پارچه های ارغوانی بود. لیدیه اهل تئاتر و زن خدا پرست بود. همانطور که لیدیه به ما گوش می داد، خداوند دل او را باز کرد به طوری که هرچه پولس گفت قبول نمود و با تمام اعضای خانوادش غسل تعمید گرفت و خواهش کرد که مهمان او باشیم. لیدیه یک زن یهودی بود. او به ما گفت: اگر قبول دارید که من به خداوند مسیح ایمان واقعی دارم، پس بیایید مهمان ما باشید. بالاخره آنقدر اصرار نمود تا قبول کردیم. دوستان عزیز، این چند زن که با هم جمع می شدند و دعا می کردند، در نظر مردم عادی و یا آنان که آنها را در برابر کنار رودخونه می دیدند، شاید زنان هزیانگو معروف بودند. مورد مسخره مردم بت پرست بودن بدون شک. حسابش رو بکنید که در یک منطقه پر رفت و آمد شهر چند تا زن بنشینن و با هم به دعا و نجوا با خدا یکتایی که اصلا مردم چیزی در موردش نمی دانستن بپردازن. مطلب دیگه این که هیچ مرد بین آنها نبود، یا مردهای یهودی نژاد و مردانی که در آن شهر به وجود خدا یکتا معتقد بودن در جلسه دعا حضور نداشتن. انگار که جلسه دعای بانوان بود و اصلا مهم شمرده نمی شد. ولی خدا حضرت پولس رو می فرسته تا اول پیام اینجی رو به آنانی که در دعا کردن وفادار بودن برسونن. لیدیه اولین ایماندار در اروپا بود. اولین زنی بود که به خدا یکتا در اروپا ایمان آورد و در همون روز او و خانوادش مسیحی می شوند. ببینید، خدا قلب او را باز می کند. انجیل می گوید که خدا چشمان او را باز می کند، قلبش را باز می کند و نه حضرت پولس. خدا به او فهم و بصیرت روحانی عطا می کند تا معنی مژده انجیل را بفهمه و بخشش خدا را در نتیجه نصیب خود کند. در آیات بعد در فصل 16 از کتاب اعمال رسول که این موضوع رو ادامه میدهد، متوجه میشویم که چگونه پولس و سیلاس با قدرت خدا زنی را که صاحب دیو بودن در این شهر از اسارت اهریمن آزاد میکنن، معجزه میکنن و این امر سبب خشم و نفرت صاحبان آن زن که به وسیله او از مردم پول میگرفتن میشه، به طور که پولس و سیلاس را در شهر کتک مفصلی میزنن و آنها را روانه زندان میکنن. آنها در زندان بودند که نیمه شب خدا یکتا فرشته خود را میفرسته تا آنان را از زندان برهاند. بر اثر قدرت خدا زلزله واقع میشه که سبب آزادی پولس و سیلاس میشه. رئیس زندانبانیان خیال میکنه که این دو از فرصت استفاده کرده فرار کردن. برای همین قصد خودکشی میکنه، اما پولس و سیلاس خودشون رو به او میرسونن و میگوین که ما اینجا هستیم، خودت رو نکش. رئیس زندانبان در حالی که از ترس میلرزید خواست براش چراغی بیاورن و بعد به پای پولس و سیلاس میفته و با آنها میگوید که ای آقایان، من ایمان میآورم که شما فرستادگان خدای یکتا، خدای نادیده هستید. به من بگویید که چه کنم تا نجات یابم، یا من میخواهم به خدای شما ایمان بیاورم و از او پیروی کنم، چون این معجزه از طرف خدای شما بوده. پولس در جواب میگوید تو به عیسی خداوند ایمان بیاور که تو و اهل خانواده‌ات نجات پیدا خواهی کرد. آن وقت پیام انجیل رو به سمو و خانواده‌اش میرسونه و آنها نیز به عیسی مسیح ایمان میآورن. و دوستان، به وسیله این آیات میتونیم بعضی از اعضای کلیسا یا مسیحیان شهر فیلیپی رو بشناسیم که پولس رسول حالا پس از چندین سال این رساله رو براشون می‌نویسه. این افراد یعنی لیدیه و اون دختری که از اسارت دیو آزاد شده بود و این خانواده که مسئول حفاظت زندان شهر رو به عهده داشت مسیحی میشن و اولین کلیسا در اروپا رو تشکیل میدن. ببینید، مقصود از کلیسا ساختمان نیست، بلکه جمع ایماندارانه که کلیسا رو تشکیل میدن. وقتی که روز میشه، رئیس دادگاه پولس و سیلاس رو از زندان آزاد میکنه و با آنها امر میکنه که از شهر خارج بشن. ولی وقتی میفهمن که پولس تابعیت روم رو دارا میباشه و او را بی جهت به زندان انداخته بودن و خود به خاطر این عمل محکوم هستن، بسیار میترسن. از پولس خواهش میکنن که آنها را ببخشه. پس پولس آنها رو میبخشه و چند روز دیگر نیز در این شهر میمونه و مردم شهر وقتی که این وقایع رو میبینن به حضور پولس میان و پولس نیز از فرصت استفاده میکنه، بشارت انجیل رو به سمع آنان میرسونه و عده‌ای که نامشون در اینجا ذکر نشده ایمان پیدا میکنن و در حقیقت کلیسا رو بنا میکنن. حضرت پولس از این شهر میره، اما ارتباط خود را با مسیحیان این شهر از دست نمیده. عرض کنم که این رساله بسیار مختصره ولی بسیار عمیق و کلمات بسیار مهمی در آن نهفته و فقط شامل 4 فصله که مجموعاً 103 آیه تشکیل گردیده که حضرت پولس در هر فصلی یک موضوع مهمی رو دنبال میکنه که چون وقت ما در اینجا به پایان رسیده، اجازه میخوام که در برنامه آینده در این مورد با شما صحبت کنم، به این امید که فیض خدا رو نصیب خودتون کنید. خواهش میکنم که اگر ممکنه حتما این رساله رو یک بار بخونید تا بهتر بتوانید مطالب آن رو پیگیری کنید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.